أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در مشروعیت قصاص در اسلام بود و به آیاتی تمسک کردیم که یا صریحاً دلالت دارد بر مشروعیت قصاص، یا به یک عنوان کلی فرموده که قصاص رو هم شامل میشه، که آیاتش رو قبلاً خوندیم. در این آیه که من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، عرض کنم که کتبنا علی بنی اسرائیل من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. یه تشبیهی در آخر آیه شده بود، کسی که انسانی رو بکشد به غیر نفسن، بدون اینکه او قتل نفسی کرده باشد، که گفتیم از همینجا استفاده میشد که اگر قتل نفس کرده قصاصش بکنیم جایز، مشروعیت رو اینجا میفهمونه. منتها در ذیل آیه فرمود کسی که انسانی را بی گناه عدوانن، نه آدم کشته نه فساد فی الارض کرده، که در این دو مورد جایز بود قتلش. به غیر نفس و به غیر فساد عدوانن کسی را بکشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، کما اینکه من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. گفتیم این تشبیه چه معنایی دارد. یه وجه دیروز عرض کردی که فرموده است که انسان یک طبیعت واحد است، از بد و خلقت آدم تا انقراض عالم یک حقیقت است، یک طبیعت است، طبیعت انسان. افرادی میان، افرادی میمیرن، میرن، اما این طبیعت واحد ساری و جاری است. یه حکم روش میشه، حکمی که بر انسان میشه، طبیعت انسان یک حکم است، همه علی السوا هستن از نظر انسانیت. اگر یک قتلی راجع به این یه انسانی وارد شد، این در حقیقت به این حقیقت واحد قتل واقع شده، این قتل به این طبیعت وارد شده، صدق میکنیم میکند بگیم کل انسان رو کشته است. برای تقریب به ذهن مثال زدیم، یک کسی پیراهن کسی رو پاره میکنه، یه گوشه از پیراهن رو، خب این یخش پاره شده یا آسین پیراهن، اما میگه پیراهن پاره شد. این پاره شدن رو نسبتش میدن به کل پیراهن، چون پیراهن مجموع یه چیزه، یک حقیقت هست. این پارگی به یه گوشه وارد شد میگیم پیراهن پاره شد. یا اون روایت که فرماد اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلم، چون علما حصون برای اسلام هستن، حصن یه دیوارن برای حفاظت از اسلام، یکی از این علما که از دنیا رفت اسلام ضربه دیده، اسلام سلمه دیده، اسلام خدشه بش وارد شده، اینجا میگیم یه فرد کشته شده، میگیم طبیعت انسان رو کشته است. که انما قتل الناس جمیعا، عین همین حرف رو در احیا میزنی؟ من احیا نفسم، احیا کرد نفسی را، من غرقن او حرقن او هدمن، داشت غرق میشد رفت نجاتش داد، احیاش کرد، یا آتش سوزی بود داشت میسوخت رفت نجاتش داد، من هدمن دیواری روش خراب شده رفت نجاتش داد، بیرونش آورد از زیر آبار. پس کسی که احیا نفسن، سلام علیکم، دشمر دکتری رسید بالا سر مریض داشت میمرد نجاتش داد، احیا نفسن. میگیم که انما احیا الناس جمیعا، چون احیا کرده یک فرد را، مثل این که این حقیقت انسان را، طبیعت انسان را احیا کرده است. فکأنما احیا الناس جمیعا. حالا در این کأنما احیا الناس جمیعا یه روایتی هم داریم، اونم اشاره کنیم بد نیست، که اگر کسی یک انسانی را از گمراهی نجات داد، یه وقت است از غرق شدن نجاتش میده، از سوخته شدن و زیر آبوار رفتن نجاتش میده، احیا کرده، یه وقت داره گمراه میشه، به وادی ضلالت میره، استنقاضش میکند، نجاتش میداد از گمراهی، اینم همین صدق میکنه، احیا نفسن، احیا نفسن از ضلالت، از رفتن در وادی گمراهی، اون وقت کأنما احیا الناس جمیعا. روایت هم داریم، امام صادق علیه السلام عرض کنم که در مجمع البیان ملاحظه بفرماد، میفرماد قال و افضل من ذلک، افضل از این که انسانی رو از مرگ نجات بده، از این که داشت غرق میشد او رو نجات بده، داشت میمرد دکتر اومد نجاتش داد، افضل از این احیا ان یخرجها من ضلال، کسی رو از گمراهی نجات بدهد، احیا کرده او رو، زنده کرده او رو، این احیا از اون احیا که جانش رو نجات بده، از مرگ او رو نجات بده، احیاء او از گمراهی دستش رو بگیرد، از چاه ویل گمراهی و ضلالت بیاردش بیرون. افضل من ذلک، از اون احیا و او رو از مرگ نجات بده، افضل از او ان یخرجها من ضلال، از گمراهی نجاتش بده. خب عرض کنم که پس تشبیه که فرمود من قتل نفسن کما، بله من قتل نفسن کما قتل الناس جمیعا، یا احیا نفسن فکما احیا الناس جمیعا، این یه توجیه، یه توجیه در روایات اومده، چند تا روایت داریم که افرادی آیه رو خوندند براشون شبهه پیش اومده، این تشبیه یعنی چه؟ یک انسان رو کشته است، فرمود کما قتل الناس جمیعا، اگر کسی یک انسان رو بکشه قیامت عذاب کشتن تمام انسان‌ها رو بهش میدن، این براشون شبهه بود. میاد از امام سوال میکند، یکی از روایات، روایت محمد ابن مسلم هست، قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام پنجم سوال میکنه، فی ان قول الله عز و جل من قتل نفسن بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی قال له، امام در جوابش فرمود که له فی النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم یرد الا ذلک المقعد. فرمود یه جایگاهی، نشیمنگاهی در جهنم داره، من قتل نفسم، کسی که انسانی رو بکشد در یه جایی، در یه وادی در جهنم وارد میشه، اون کسی که تمام انسانها رو بکشد همونجا وارد میشه. یعنی مکان مشترکی دارد، کسی که یک انسان رو بکشد او رو میبرن تو این وادی، میبرن تو این مکان، یه جایگاهیست مخصوص برای کسانی که قاتلن. کسی که یک انسان رو کشته اونجا میبرن، کسی هم که تمام انسانها رو بکشد اونجا میبرن. پس من قتل نفسن کأنما قتل الناس جمیعا، یعنی جایگاهش در جهنم مثل اون کسی است که تمام انسانها رو کشته است. جایگاهش رو مشخص میکنه. منتها خب مراتبی دارد، عرض کنم که عذابشون مثلا فضل فرمود که میگن در قانون اگر کسی توهین به کسی بکند براش چی اومده؟ میگه زندان، جایگاهی زندان. اگر کسی توهین کند به انسان، حد که حرمت انسانی بکنه. خب اگر سیلی بزند به انسان چی؟ اونم زندان. اگر چاقو بزند به یک انسانی، اونم زندان. پس همش میگه زندان، درست هم هست، منتها تفاوت داره. هر سه، اون که حدش بکنه، اون که سیلی بزنه، اون که چاقو بزنه، جایگاهش زندانه. یکی یه ساله، یکی 6 ماهه، یکی 5 ساله، همه زندانه، منتاش مراتب فرق میکنه. اینجا فرمود کسی که یه نفر رو بکشد جایگاهش در جهنم همون جاییست، کسی که تمام افراد رو بکشد اونجا جاشه، منتها خب عذابی سخته. بله عذابی سخته. حالا عنایتون روایت دیگه هم داریم توضیح بهتر میده. روایت دوم، این روایت، روایت اول از باب اول، روایت یک از باب یک از ابواب قصاص در نفس، جلد 29 وسائل است. روایت دوم همین باب، روایت همرام، قال قلت لابی جعفر علیه السلام، باز امام باقر، فی معنا قول الله عز و جل، معنای این آیه رو پرسید، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. قال قلت، به امام عرض کردم، کیفه، چجور میشد یه آدم کشته، کیفه کأنما قتل الناس جمیعا فربما قتل واحدا. این یه انسان کشته است، چجور میفرماد مثل این است که تمام انسانها را کشته باشد؟ این شبهه برشون پیش میاد، میاد از امام میپرسه. قلت و کیفه، چجور میشه کأنما قتل الناس جمیعا فربما قتل واحدا؟ فقال، امام در جواب فرمود، تشبیه به این معناست، یوزع فی موضع من جهنم، در یه جای در جهنم قرار داده میشه، یوزع فی موضع من جهنم الیه ینتهی شدت و عذاب اهلها، که شدت عذاب تمام اهل جهنم منتهی به اونجا میشه. یعنی اگر بگیم مراتب دارد جهنم، اینجا دیگه شدیدترین محل عذاب است تو جهنم. لو قتل الناس جمیعا لکان انما یدخل ذلک المکان، که اگر کسی تمام افراد رو هم کشته باشد تو همین مکان میاد. قلت، باز این یه سوال برش تو ذهنش میاد، فانه قتل آخر، یه انسان کشته، کجاش میبرن تو جهنم؟ اونجایی که اگر کسی هزار تا رو کش، تمام افراد رو کشته، همونجاش میبرن. این میگه خب اگر یکی دیگه بکشد اونجا چه جور میشه؟ دفعه دوم یه نفر یه انسان دیگه کشت. قال یضاعف علی، پس جایگاه یکیه، جایگاه یک انسان بکشد، جایگاه کسی که تمام افراد و انسان را بکشد، اون وادی یکیست، سخت‌ترین عذاب رو هم داره. اما اون که دو نفر کشته یضاعف له العذاب، اونی که سه نفر کشته همونجا میبرن، جایگاه یکیست، اما یضاعف علیه العذاب. مثل همون زندان چی گفتیم، میگه هر ستا، اونی که حد کرده، اونی که سیلی زده، چاقو زده، جایگاه زندانه، اما اون که زده یضاعف علیه، اونی که چاقو زده یضاعف علیه، جاش همون زندانه اما یضاعف علیه. این پس معنایی است که در این روایات توجیه میکند، که انما قتل الناس جمیعا را. روایت سوم هم به همین مضمونه، تون باب ملاحظه کنید روایت متعددی داره در باب یک از ابواب قصاص نفس. روایت دهم این باب، روایت حنان ابن صدیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل و من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، قال، امام در جواب فرمود هو وادن فی جهنم، یه وادی هست، یک جایی هست در جهنم که لو قتل الناس جمیعا کان فی، اونی که تمام افراد رو بکشد همونجا میبرن. پس من قتل نفسا کأنما قتل الناس، یعنی این که یک انسان کشته در جهنم جایش میبرن که کسی که تمام افراد رو کشته همونجا جایگاهشه. منتا تعدد قتل یضاعف علیه العذاب. این از مجموع روایات اینجور استفاده میشه. پس یه تشبیه هم، وجه تشبیه همین که فرماد مثل اونیست که تمام افراد رو کشته، یعنی جاش در جهنم همونجا. خب اینم آیاتی بود که دلالت دارد بر هم مشروعیت قصاص و هم کیف، بله، فلسفه قصاص که قبلا گفتیم فلسفه قصاص هم حیات جامعه است. عرض کنم که حالا روایات یه ادله هم ما داریم راجع به اصل حرمت قتل انسان. این آیات میگه اگر کسی کسی رو کشت قصاص دارد، کتب علیکم القصاص فی القتلا، این قصاص رو بیان میکند. اما خود این عمل قتل مؤمن، قتل نفس، انسانی رو کسی بکشد، از روایات استفاده میشد من اعظم الکبائر، گناهان کبیره زیاد داریم، این از اعظم کبائر است. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر ملاحظه بفرماد، فرماد و علی کل حال فالقتل للمؤمن من اعظم الکبائر، کسی یک مؤمنی رو بکشد گناه کبیره ای مرتکب شده که از همه گناهان کبیره بالاتر. در آیات و روایات هم عقوبت شدیدی براش تعیین شده، برای قتل انسان، کسی جرأت کند یه انسانی رو، بی گناهی رو بکشد. هم در آیات قرآن ما داریم، هم در روایات. در قرآن حالا دو تا آیات زیاده، دو تا شما نقل میکنیم. قوله تعالی و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. من یقتل مؤمنا متعمدا، عمدن یک مؤمنی رو بکشد. حالا عمد چیز بعد میگه من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. ببینید اعظم کبائر که میگیم از خود عقوبت و کیفر معلوم میشه. جزاؤه جهنم، این یک. خالدا فیها، مخلد در آتشه، همیشگیست. و غضب الله علیه، این سوم، مورد غضب خدا قرار میگیره. و لعنه، خداوند او رو لعن میکنه، طرد میکنه، دور میکند از رحمت خودش. و اعد له عذابا عظیما، در سوره نساء آیه 93. پس کسی که یک مؤمنی را بکشد، جزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. این یک آیه. آیه دیگر نهی میکنه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. نهی دلالت بر حرمت داره، نکشید نفسی را که خدا براش احترام قائل شده. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر از روی حق. آدم کشته، قصاص، بکشیدش. اینجا به حقه، مستحق قتله. اما اگر بدون اینکه کسی رو کشته، بی گناه، عدوانن، ظلمن یک مؤمنی را بکشند، عذابش اون. این مال دو تا آیه دلالت بر حرمت قتل مؤمن دارد. روایاتی هم باز وارد شده، ما یکی از روایات رو میخونیم. روایتش روایت مهمی است. عن ابی اسامه زید شهام، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق نقل میکنه، زید شهام: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقف به منا، پیغمبر در منا وقوف کردن. خب در سال حجۃ الوداع رفتن برای حج، اعمال حج، مناسک، عرفات رفتن، از عرفات رفتن منا، روز عید قربان وقف به منا، وقوف به منا کردن. حتی قضا مناسکها، مناسکشون تمام کردن، از منا اومدن در مکه، طواف و سعی و اعمال حج رو تمام کردن، برگشتن به منا که خب باید سه روز بمونن برای وقوف در منا. الا ان قال، حالا پیغمبر اعمالشون، مناسکشون تمام شده، در منا هستن. در روز عید قربان یه جلسه ای گرفتن، پیغمبر خطبه ای خوند. در اون خطبه این اومده: فقال ای یوم اعظم حرمتن. از حاضرین پیغمبر سوال کرد چه روزی هست که در دوره سال از همه روزها احترامش بیشتره. قالو بله حاضر یوم، همین امروز، روز عید قربان. پس سوال این بود ای یوم اعظم حرمتن، فقالو حاضر یوم. فقال ای شهر اعظم حرمتن، چه ماهی هست که در سال این ماه اعظم حرمتن هست. قالو هاز شهر، گفتن همین ماه ذی‌حجه که عمل اعمال حج در ماه ذی‌حجه قرار داده شده. قالو هاز شهر، قال فأی بلد اعظم حرمتن؟ قالو هاز البلد، گفتن همین بلد مکه. پس در روز عید قربان که بهترین روز هاست، در ماه ذی‌حجه که بهترین ماه هاست، در مکه در منا که بهترین مکان هاست قرار دارند. اون وقت پیغمبر فرمودند که فَإِنَّ، مرادشون این حدیث بود بعد از اون سوال، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. حرمت دماء، خون انسان و اموال انسان، احترامش مثل حرمت این روز در این ماه در این محل. همینجور که این سه وقت جمع شده، روز و ماه و مکان مورد احترام، فرمود فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام، مال انسان بر انسان دیگه حرام، خون انسان بر انسان دیگه حرامه. حق ندارد تجاوز کند به خون انسان یا مال انسان، که حرمت مثل همون احترامی که امروز دارد در این ماه در این بلد. هازا، این حکم که حرمت خون انسان و دماء و اموال انسان حرام است، هازا الى یوم تلقونه، تا روزی که روز ملاقات خداست، تا قیامت این حکم باقی است. فیسألکم عن اعمالکم، تا اون روز ملاقات خدا قیامت، خدا بپرسد نسبت به اموال مردم چه کردید، چه رعایتی کردید، نسبت به خون مردم چه جور رعایت کردید. اینو پیغمبر اونجا فرمود بعد از اون مقدمه و اون سوال. بعدش هم دنبالش فرمود الا هل بلغت، به مردم اشاره میکند، توجه میدهد، الا آگاه باشید، آیا من ابلاغ کردم حکم الهی رو، این حکمی که از حالا الى یوم تلقونه هست، الا هل بلغت؟ قالوا نعم، گفتن بله یا رسول الله، حکم الهی رو به ما ابلاغ کردید. پیغمبر دستشون رو بلند کرد، اللهم اشهد، خدای شاهد باش، حکم تو رو رسوندم. ببینید تا چه حد راجع به خون انسان و مال انسان اهمیت قائل است. اون مقدمه سوال و بعدم کیفیت بیان و بعدم این جهت که آیا گفتم، ابلاغ کردم، بعدم اللهم اشهد. بعدش هم دنبال روایت یه جهت دیگه فرمود پیغمبر، الا من کانت اندهو امانه، آگاه باشید، اگر کسی یه امانتی از کسی پیشش هست، مال مردمه، احترام مال مردم رو فرمود. حالا توضیح میده، الا من کانت اندهو امانه فل یعدها الى من اتمنه علیها، برگردوند امانت رو به اون کسی که این رو امین دانسته و مال رو بهش سپرده. من کانت اندهو امانه فلیعدها، باید ادا بکند، الا من اتمنه علیها، بدهد ادا کند به اون کسی که او رو امین دانسته بر اون مال. فانه لا یحل دع دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. برای اینکه حلال نیست خون انسانی، حلال نیست مال انسان بر کسی الا بطیب نفس، با رضایت خاطر خودش مال رو بده جایز است، بدون طیب نفس با اکراه حتی تصرف در مال انسان جایز نیست. این روایت، روایت سه از همون باب یک از ابواب قصاص نفس. این یه روایت که احترام خون مسلمان اهمیت بهش میده. یه روایت دیگه هم یه جنبه دیگری توش هست، اینم من انتخاب کردم در بین روایات. عن محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام من قتل مؤمنا متعمدا، کسی که یک مؤمنی را از روی عمد بکشد، اثبت الله على قاتله جمیع الذنوب، تمام گناهان مقتول در طول عمرش، هر چه گناه کرده گناهاش میاد تو نامه عمل قاتل. خیلی عجیب است کسی بزند یه انسان مؤمنی را بی جهت بکشه، تمام گناهانش میاد تو نامه عمل قاتل. اثبت الله علی قاتلهی جمیع از ذنوب و بر المقتول منها، مقتول از تمام گناهانی که مرتکب شده ذمه‌اش بری میشه و گناهان میره تثبیت میشه، نوشته میشه تو نامه عمل قاتل. و ذالک فرمود، از قرآن هم این استفاده میشه، و ذالک قول الله عز و جل انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. قضیه دوتا پسر حضرت آدم، قابیل و هابیل. قابیل وقتی قربانش قبول نشد حسد برد، به هابیل گفت قال لاقتلنک، میکشم تو را، و تصمیم گرفت برای قتل برادرش. هابیل ایمان بالاتری داشت و وضع بهتری داشت، به او گفت که انی ارید، و من این کارو نمی کنم، من تو رو نمی کشم، دستمو به خون تو آلوده نمی کنم. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، من میخوام تمام گناهان من و گناهان خودت تو نامه عملت باشن. اسمک گناه تو، خب منو میکشی، این گناه قتل مؤمن رو داری، گناه منم میاد تو نامه عمل تو. اسمی و اسمک، تو عقوبت بکشی قیامت و عذاب بشی به گناهان من و گناهان خودت، فتکون من اصحاب النار. امام فرمود این که میگیم گناهان مقتول منتقل میشد به نامه عمل قاتل، از این آیه استفاده میشه که او گفت هم گناه خودت، آدم کشتی گناه داری، هم گناه من میاد تو نامه عمل تو. پس این اعمال آیاتی و روایاتی که دلالت دارد بر این که کشتن مؤمن نه تنها قصاص داره، بلکه در آخرت از عذاب سخت اون قاتل برخوردار است. پیغمبر زاده بود دیگه، لابد از باباش شنیده، قرآن از او نقل میکنند دیگه، ما از علم او حجت نیست برامون، نقل قرآن، نقل قرآن برا ما حجته، که قرآن از او نقل میکنه پس معلوم میشه قبول هست، قرآن قبول دارد. این عرض کنم که اجمالاً پس دلیل بر مشروعیت قصاص از آیات قرآن داشتیم، از روایات داشتیم، حرمت قتل مؤمن از آیات و روایات در مسئله اجماع هم هست که گفتن کسی اگر کسی را بکشد قصاص ثابت هست، اجماع، بلکه بعضی از بزرگان ادعای ضرورت میکنن، یعنی یک امر ضروری است. در اسلام از صدر اسلام تا حالا احدی از این مخالف این قضیه نیست. پس ضرورت اسلام است که قصاص ثابت است. حالا از فردا انشاءالله وارد در اصل مطلب. و صلی الله علی سیدنا محمد.